بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب ما در تتمه بحثمون که مطالبی را از کشف الغمه و نکات مهمی را نقل کردیم، رسیدیم به مشاهداتی که ایشون علی سبیل القطع و الیقین نقل میکردن. مرحوم اربعی دو تا از مشاهداتش را نقل کردن که ما یکیش را فقط گفتیم، یکی دیگه ان شاء الله اگر توفیقی بود برای جلسات دیگر، اگر توفیق بود. به مناسبت این مشاهدات و ملاقات های غیر بله اختیاری، الله عرض کردم که بعضی از معاصرین هم این ملاقات ها را داشتند. مرحوم آقای سبزواری ملاقات را داشتند، مرحوم استبال حسن داشتند، مرحوم بله آقای نمازی که از جزء اخیار بود، آزاری های خیر بود، ایشون ملاقات را داشت و دیگران، از جمله مرحوم آیت الله عظما نجفی که دیگه حتما همه شما ایشون دیده باشید دیگه، یا نه
تلویزیون
نه، خود ایشون در صحنه مطهر نماز می‌خواندن، از مراجع بودن، از بزرگان بودن و در انقلاب اسلامی هم نقش داشتن. بیانیه‌ها دیگه معمولاً سه نفری منتشر می‌شد، صحبت‌هاشون، سخنرانی‌هاشون. ایشون چهار تا ملاقات غیر اختیاری با امام عصر داشتن. این ملاقات ها را، مقصد ملاقاتی که الان میخوام بخونم، ایشون دوست عزیز ما آقای علوی در کتاب قبسات که شرح حال مرحوم آقای نجفی است، این قصه را از کتاب رافد نقل میکنه. کتاب رافد شرح، گفتم شرح کفایه است و شرح ساده است و پدر ایشون، یعنی پدر مؤلف کتاب قبسات، آقای علوی این کتاب رو نوشته و در حال حیات آقای نجفی مرعشی این کتاب منتشر شد و در حال حیات آقای نجفی طرف فوت شد، یعنی نویسنده کتاب رافد. پس این قصه ای را که نقل می کند، این قصه بله در زمان حیات مرحوم آقای نجفی چاپ شده. خب اون جریان است که مربوط به آقای امام حسین است و بسیار مهمه. این اگه خواسته باشم نقل کنم طول میکشه. بعد از اون قصه چند تا تشرفاته، صفحه 109 چهار تا تشرف را نقل میکنه. تشرف اول، خود آقای نجفی می فرماد زمانی که من ابتدای طلبگیم بود، نجف اشرف بودم، خیلی علاقه داشتم که آقا امام عصر را ببینم و با خودم عهد بستم که شبهای چهارشنبه برم مسجد سهله. 40 شب 4 معروف بود اونجا، کسی 40 شب 4 شنبه مشرف بشه جمع به اصطلاح مسجد سهله، موفق به ملاقات امام عصر میشه. میگه من میرفتم، من نشنیدم، اما مسجد سهله اینجوری معروفه. میگه که 35 یا 36 مرتبه این کار من انجام دادم. اون دفعه 35 یا 36 هم بود تأخر تو فی هذه اللیله، تأخیر افتاد خروج من. هوا ابری بود، بارانی بود و من یه خورده متاسفانه دیر حرکت کرد. نزدیک مسجد سهله چاله ای بود من دیده بودم، بهش میگفتن خندق یا خندق. حالا این چاله چیه؟ یکی از راجه ها از هند میاد نجف اشرف، میبینه آب نداره نجف اشرف، میاد به صاحب جواهر میگه از کوفه آب بیارید برای نجف. میگه خرجش سنگینه، میگه اینم خرجش من میدم. خلاصه خرجش رو میگیره و اینه مرحوم پدرم نقل میکنه در کتابشون آمده در آیه البیان. بعدم آیه صاحب جواهر مهندسین میارد و کذا که آب را از نجف از کعبه را از کوفه بیارن نجف اشرف. خب خرج زیاد میکنن. این خندق، خندق هم که الان عرض کردم نزدیک سر است، این در رابطه با همون آب بود. خلاصه حفاری میکنند و خندق و کذا، اما آب را ول میکنن نمیاد طرف نجف، چون نجف سر بالاییه، آب نمیاد طرف. ایشون فکری میمونه حالا من صاحب جواهر، حالا من بیاد این کسی که پول را داده من چی بهش بگم؟ بگم پولا تمام شد و به نتیجه هم نرسید. خیلی وقتایی بود که مشهور نوشتن جواهر بود، خیلی فکری تو فکر فرو میره و میاد به زیارت مولا امیرالمومنین که مثلا گله کنه، درخواست کنه، التماس کنه که این قضیه حل بشه، آب بیاد به طرف نجف. از خود بی خود بود وارد حرم که میشد برای این قضیه، یه دست به دست به پیش چی میگن شانش بود که یا آب یا جواهر الکلام، یا آب یا جواهر الکلام. نه جواهر، جواهر برمیگه کسی نمیبینه. البته جواهر به اتمام میرسه اما آب به اتمام نمیرسه. البته این خندق که من دیده بودم نزدیک مسجد سهله بود، میگه من حین وصولی الیه خیلی ترسناک بود اونجا، چون قطاع الطریق هم بودن، راهزنان هم بودن، حالا شب من تنها طرف های هندق. و کانو کثیرین آنذاک، اون وقتا دوز زیاد بودن. یه خورده از محیط نجف اشرف میرفتی پایین طرف دریا، روز روشن لباسات ها چه میگن لختت میکردن، روز روشن هرچی از جیبت هست میگرفتن اگه تو رو تنها میدیدن. متاسفانه همچین اوضاعی اون وقتا بود. بعد یک من خیلی وارد حمدق شدم که من طرف سهله، ولی تاریک بود و خیلی من وحشت کردم. میگه که ناگهان همطور که میرفتم ترسناکم بودم، میترسیدم، صدای پا پشت سرم شنیده شد، بیشتر ترسیدم. همونان آمدن که ما را بالاخره غارت کنن. با ترسیه نگاه پشت سر کردم، دیدم یک سیده، فرم لباسش یک سیده و اما لباسش لباس سیده ها چیز میندازن، اما حتی عرب هم اینطوریه، شال سبز میندازن، ولی لباسش لباس اهل بادیه بود، پیدا بود. آمد نزدیک من شد، به زبان فصیح گفت سید، یا سید سلام علیکم. سلام که کرد یه خورده آرامش پیدا کردم. یعنی احساس کردم دیگه ترس ندارم. والعجیب انه تو اون تاریکی از کجا فهمید من سیدم؟ اما هم سرم نبود. و غفلتو انهادا افتاد کن که خود همینم یک شاهده، یعنی شب کجا من شناخت من سید است. یه بالاخره با هم دیگه هم سفر شدیم، همراه شدیم. را گفت کجا میری؟ گفتم میخوام برم مسجد سهله. گفت به چه قصد میری مسجد سهله؟ گفتم به قصد تشرف به زیارت ولی العصر، من میخوام آقا رو ببینم. خلاصه همونطور صحبت میکردم، سه چهار قدم که پامو برداشتم به مسجد زید رسیدم. زید ابن سوحان، مسجد کوچک نزدیک سهل، البته هم توسعه دادم. اون سید به من گفت که خب چه خوب است که ما بریم نماز تحیت اینجا بخونیم. رفتیم با هم نماز خوندیم، یه دعایشون خوند و کنه و کانه تقرأ ما هو الجدران، دعایشون میخوند و در دیوار همراهش دعا رو میخوند و الاحجار. فشعرت و احسست به ثور عجیبه فی نفسی، یه انقلابی. خودش اهل دعا بود، آی نجفی اهل تهجد بود. این دعایی که این سید میخوند در اعماق من نفوذ میکرد، یه جوری منقلب که اصلا نمیتونم باید توصیف کنم که من چه انقلابی من دست داد دعایی رو که سید میخوند. بعد از دعا اون سید به من گفت که گرسنه ای؟ تو گفت گرسنه ای؟ یکا شام میخورده. بعد اخرج مائده من تحت عبادی، یه چی میگم سفره چیزی از رخشه از زیر عباش در ورد و سه تا نون توش بود و سه تا خیار توش بود. تو زمستون خیار معمولا میوه های تابستونیه اگه میوه باشد. بعد خیار تازه بود که الان از گلخونه چیده. و کانت انذاک اربعین، بله اربعینیت شتا، یعنی چی؟ چلی زمستان بود و سرمای شدید بود. ولی اصلا من متوجه نشدم که بهش بگم آخه تو این زمستان سرد خیار از کجا آوردی؟ با هم نشستم همه نور خیار خوردیم. بعد گفت پاشید بریم سهله. وارد مسجد سهله شدم. سید اعمال و مقامات را انجام میداد، منم پی شده بود روحانی من، منم اعمال پوستش انجام میدادم. نماز مغرب و عشاء را خوندیم، من بدون اختیار پوستش نماز خوندم دیگه، نمیدونستم ایشون امام زمانه. اقتدیت به غیر اختیار، بدون اختیار من پوستش نماز خوندم، نمیدونستم کیه ایشون. بعد از که نماز تمام شد گفت که شما مثل دیگران بعد از اعمال میرید مسجد کوفه. خرابش این بود دیگه، اعمال که انجام میشد میرفتن کوفه. شما کار میکنی یا میمونی امشب اینجا؟ گفتم نه میخوام امشب اینجا بمونیم. خلاصه وسط مسجد نشست، مقام امام جعفر صادق اونجا با هم نشست. سید گفت، من به سید گفتم که نمیخوام باشم، چای چیزی براتون بیارم، چای قهوه‌ای بیارم اونجا هست میتونم تهیه کنم، دخانیات، سیگار، عراق کولاک میکرد. الانشم تو فواتح سینی سیگارهای چه میگن مختلف، بله میارن، یعنی این یوزای رسوماتشون. یا توی مجالس روزه هم تو سیگار مثل نقل پخش میکنن، رسم هر جا یک رسم میداره برای خودش. الان گفتم که آقا من پاشم براتون سیگاری دودی. چیزی بیارم. یک کلمه فرمود، تا تعمد هذه الأمور من فضول المعاش. إنها شيء؟ اینا زیادی هاست، نباید به اینها پرداخت. و نحن نتجنب عن فضول المعاش، از این چیزا ما فاصله میگیریم. چای و نان و قهوه و اینا مال ما نیست، اینا زیادی هاست، نباید اینجوری خرج کنید. اثرت هذه الكلمه في اعماق وجود، چون این جمله در من اثر گذاشت. هر وقت من چای میخوردم، اهل چای هم نبودش، هر وقت میخوردم یاده و حرف میفتادم. و على كل حال خوشا به حالش، جلسه طول کشید، شب تا سحر با هم قعده میکردن، صحبت میکردن. طال المجلس بنا ما یقارب الساعتین، دو ساعت ما با هم دیگه بودیم. در این دو ساعت صحبت های بین من و ایشون شد. جرا حدیث حول الاستخاره، راجع به استخاره. فرمود سید کیف عملک الاستخاره، چجوری شما استخاره میگیری با تسبیح؟ گفتم سه دفعه صلوات میفرستم،
اللهم صل على
محمد، سه دفعه میگم استخیر الله برحمته خیره فی عافیه، از خدا طلب خیر میکنم. سه دفعه سلام، سه دفعه هم این جمعه. بعد یه به اصطلاح دست میزنم روی تسبیح، یه مشت تسبیح را دستم میگیرم و اعدها. اگر زوج یعنی به اصطلاح بله جفت در مد با استخاره بده، یک فرد در مد استخاره. سید فرمود هذه الاستخاره تتمه، تتمه به شما نرسیده. و هی عندما یبقى الفرد لا يحكم فورا انها جیده، یکی مود زود نگید که استخاره خوبه، بل تتوقف ويتوقف ويؤخذ مره اخرى على ترك العمل، بر ترکش هم فان بقي الزوج يكشف ان الاستخاره اولا كانت جيده، اگر دو تا موند اولی خوب، و ان بقي فرد يكشف ان الاستخاره اولا وسط. في نفسي قلت، با خودم گفتم که خب طبق قواعد علمی از شما بپرسم دلیل چیه. هنوز نگفتم، فرمود وصلنا من مکان رفیع، نمیخواد بپرس، از جایگاه بلندی به ما رسیده است. میگه حالت انقیاد به من دست داد. با صحبت یک اونجا شد، ایشون تأکید میکرد علا تلاوت هذه السور بعد الفرائض الخمس، بعد از نمازهای واجب، مخصوصا بعد از نماز صبح سوره یاسین رو بخوانید، بعد از نماز ظهر سوره عمه رو بخوانید، بعد از نماز عصر نوح رو بخوانید، بعد از نماز مغرب سوره واقعه رو بخوانید، بعد از عشاء الملک رو بخوانید. میگم تاکید کن باز مطالبی که من فرمودم، تأکید علی رکعتین بین المغرب و العشاء. چی میگن اون نافع به اصطلاح قفیله؟ فی الاولا تقرأ ای سوره شئت بعد الحمد، هر چی بخوای بخون. و فی الثانیه تقرأ او تقرأ الواقعه. قال تکفی هذه عن قراءه سوره الواقعه بعد صلاه المغرب، اگر اینو خوندی دیگه سوره واقعه رو نمیخواد در نماز مغرب، چون مستحب بود، این دیگه نمیخواد، کفایت نمیخواد. باز ایشون فرمودن که این دعا را بعد از هر فرض بخوانید. اللهم سرحنی من الهموم والغموم و وحشت الصدر و وسوسه الشیطان برحمتك یا رحم الرحیم. اینو خیلی بگید مخصوصا بعد از نماز. باز از مطالبی که اونجا تأکید شد گفتن که التأکید على قراءة هذا الدعاء بعد ذكر الركوع في الفرائض الخمس سی رکعت اخیره، در رکعت آخر، هر در همه رکعات مخصوصا رکعت آخر اینه بگید اللهم صل على محمد و آل محمد و ترحم على عجزنا و اغثنا بحقه. یعنی چی؟ این بیچارگی ما را، بیچارگی ما رحم کن و قسم به حق آل محمد، محمد و آل محمد، قسم به حقشون به داد ما برس و ما را کمک کن. بله؟ بعد از هر بعد از هر رکوع، مقصد رکوع آخر. رفتم وارد مباحث علمی شدم، از کتاب شرایع چقدر تجلیل کردن، اولاً با واقع مطابق. البته شرایع که همش نظر نهایی که نمیده، گاهی میگه فیهی تردد، اونایی که نظر نهایی نمیده با واقع مطابق. البته منافت نداره، هر کس با طبق وظیفه و اجتهاد خودش عمل کنه. تأکید بر تلاوت قرآن و هدیه ثواب تلاوت قرآن برای شیعه ای که لیس لهم وارث، بعضی هستن فوت میشن هیچی هم نه ورثه ای ندارن، پول دارم هستن، پولاشون میره طبقه چه میگن نسل بله طبقه دوم و سوم، یه کار بهشون اصلا خبری هم نشه، یه دفعه پولی داد دستش. بعضی ها زرنگن، خدا رحمت کن، دوتا کارخونه داره در اصفهان، خدا رحمتشون کنه، کارخونه سیمان مفصل مفصل، همه رو یک جا وقف حوزه کردن، فرزندم نداره، وقف حوزه علمیه کردن و الان دارن روش خرجه حوزه میشه. و بعضی هستن میدونن بله چی کار میکنن، که من فرزند ندارم، اموال این چنانی رو از خرج مذهب کن. بعضی هم نه، حالا وارد این بحث میاد، بحث هم میمونن، نم پس نمیده، آب تو دستش باشه یک قطرش نمیچکه. و اینا بالاخره بعد اولادشون میگیرن و اون ور دنیا میرن. و یه بنده خدای خدا بله گفتن برای پدرت میخوان سالگرد بگیرن، تجلیل میخوان، پدرت بزرگان بود، میخوان تجلیل کنن، شما پسر بزرگش هست بیا شرکت کنی. اروپا اون طرف گفت پول بلیط میدید؟ من جلسه برای پدرت، پول بلیط ما بدین. گفت بدید میام، ندید نمون. گفتم ما از کجا؟ اونم نیومد، شرکت هم نکرد. حالا بعضی هستن بالاخره وارث دارن اینجوریه، بعضی هستن وارث ندارن، هیچی ندارن، خدا رحمتش کنه، اسم نبرم، خدا رحمتش کنه. خلاصه امام فرمودن که قرآن بخونید و ثوابش برای شیعه‌ای که وارث ندارن بدانید که اینها میرسه. قصه از مرحوم، از بحث میام بیرون، قصه از مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل شده. آقا بزرگ تهرانی فرمودن که من یه شب پدرم رو خواب دیدم، شب جمعه بود قبل اذان صبح، خواب دیدم پدرم از من عصبانی بود، گفت که عروسم آبرو منو برد. یعنی خانواده آقای تهرانی، عروسم آبروی منه بود. میگه من از خواب بیدار شدم، خدایا چرا پدرم از من ناراحته؟ رفتم به خانوادم گفتم که قضیه از این قراره، چیکار کردی؟ پدرم ناراحته ازت. گفتم کاری نکردم، صدای فقیر شنیدم و برنج پخته بودم. گفتم یه خورده از برنجه بدم به فقیر. هر چی گشتم ظرف پیدا نکردم. تو این ظرفای حمام یه کاسه‌ای بود تو حمام قبلن. تو اون ظرفه غذا گذاشتم به نیت آقا جون، این دادم به فقیر. عجب، همین بوده تو کاسه حمود چیزی برای فرستادی. خلاصه میرسه، خدا رفتگان شما را بیامرزد. من از وقتی که پدرم رحلت کردن بیش از 30 سال است، هر چی قرآن میخونم هدیه برای ایشونه و مادرم، خدا رحمت جان کنه. و ماه رمضان هم 10 دوره، به همش که من نمیتونم بخونم، 3 دورش خودم میخونم، 7 دورش هم میدم بیرون. یعنی 10 دوره هر ماه رمضان. حجم که مشرف بشم هرچی خوندم تا یه سال حج. ما یه وقتی تو مدینه بودیم با خانواده، هر دو قرآن خوندیم و 1 دور تموم شد. گفتم این هدیه است. بعد به ایشون گفتم نمیدونم میرسه یا نمیرسه، شب خواب دیده میشم. فهمود پسرم این رسید، اونا هم رسید. این هم که تو مدینه خانده بودی رسید، اونا هم رسید. الان دست کم نگیرید، یاد گذشتگان مخصوصا پدر و مادرتان باشید. بله بله، این آیه وحید خیلی تأکید دارن قرآن را، مخصوصا قرآن را خواستیم بیلیم. حج فرمودن، حج را از طرف امام عسکری و از طرف امام منافات ندارد. باز فی الصلات یوضع تحت الحنک، یعنی چی؟ تحت الحنک باز کنید، کما عند العرب. حالا این دست به اصلا از خود معصوم شنیده، ولی ظاهرا نصی نداره، نص همین است که آی نجفی شنیده، ولی همون حرف مرحوم سیده شیخ صدوق که کسی که مؤمن بشود و حنک نگذارد، ابلاه الله بداء لا دعا، خدا رحمت کنه حائری را. مرتضا میفهمون چه دعایی از فقر بدتر، میفهمون طلبات چه از فقر چیزی نداری، همون دعا که لا دعا الله. حرف ازش من 40 سال قبل شنیدم، فرزند مؤسس حوزه، خدا رحمت شما. بعد می فرمودند که تأکید بر زیارت ابا عبدالله، روحی فدا، البته اگر از نزدیک باشد چه بهتر. بهشون گفتم یه دعای در حق من بکن. فرمود جعلک الله من خدمت الشرع. شرع ها رو آقای نجفی نگاه کنید، وجودش کلش خدمت به مذهب بود. شرع ها رو کسی نگاه بکنه میبینه که ایشون چجوری از توان خودش برای خدمت، بیش از 200 کتاب چاپ نشده رو ایشون چاپ کرد به عنوان تراث، چی میگن، میراث های از علمای گذشته. یکیش همین ملاذ الاخیاره، 16 جلد ایشون چاپ کرد، تا من یادم است 200 عنوان کتاب. خب به ایشون عرض کردم که لا ادری هل عاقبت امری بخیر و هل انا مبیض الوجه عند صاحب الشرع. نمیدونم پیامبر از من راضیه رو سفیدم یا نه. فقال عاقبتک على خیر و سعیک مشکور و انت مبیض الوجه ان شاء الله. گفتم نمیدونم پدرم و مادرم، اساتید من، زبل حقوق من، از من راضی هستن؟ دعا کرد، فرمود کلهم راضون عنک و یدعون لک. استدعیت ان یدعو لی ان اوفق للتألیف و التصویر. اول طلبگین بود. این اصطلاح درخواست ها رو ببینید. حالا اگه ما فرض کنیم که از ما بگن که یه درخواست کن، یه ماشین چی میگن؟ شاسی بلند، شاسی بلند، موبایل های چی میگن؟ بله اسم شما. ببینید افق و دید چیه، فکر چیه، سطح درخواست ها چیه. 14 درخواست از امام حسین کرد، لازم باشه به خمونه رو من عرض میکنم، همش پر ملات بود و گرفت. اینجا از امام زمان چی خواسته؟ قلم به من بده بنویسم. ببینید یکیش همین کتاب چیه؟ احقاق الحق. خود احقاق الحق یه جلده، یه خود از این بیشتر باشه. 39 جلد برش چی میگن؟ به عنوان تعلیق، به احترام سید شهید گفت تعلیق، به تعلیف تصنیفه. 39 جلد و چقدر تتبع کرد، آقا برش دعا کرد. بعد میگه که مطالب دیگه هم درخواست کردم، نمیگه اینجا چی بوده. اردت الخروج من المسجد، آمدم کنار حوض، یه حوضی بود اونم من دیده بودم، الان به هم زدم. میگه که قبل ان اخرج من المسجد تبادر الى ذهن ای لیلتن هذه، خدایت این چه شبیه و من هذا سید، ما با هم گرم گرفتیم و نشستیم و گرده و کیه این آقا، نکند همون امام زمان باشد، ربما مقصودی هو، همین که به ذهنم، چون معمولا کسانی که امام میبینن غافلن، یه همین که به ذهنم این مطلب خطور کرد که نکند ایشون آقای امام زمان باشد، برگشتم دوباره برم، چون فاصله گرفتم دیگه، من وضو بگیرم، من قجده وضو کنم، برگردم ببینم. رجع الا رجعت مضطربا فلم اجد اثرا لذالک السید، هیچ اثری از ایشون نیست. ولم یکن شخص فی المسجد، نیمه شب بود کسی اونجا نبود. فعلمت انی وجدت من اتحسس، گم شدم و پیدا کرده بودم ولی نشناخته بودمش. ولیکن اصابتنی الغفله، غافل موندم که من با کی همراه بودم و دو ساعت با کی صحبت میکردم. و بکیتو ناحبند کل مجنون، مثل آدم های دیوانه همینطور میچرخیدم توی صحنه مسجد، اطوف اطراف المسجد حتی الصباح، تا صبح دنبال آقا میگشتم. کل عاشق الولهان الذي ابتلا بالهجران بعد الوصال. بعد میگه و كل ما تذكرت تلك الليله، هر وقت اون شب را یادم میاد، ذهلت یا ذهلت عن نفسي، از خود بی خود میشدم. و هذا اجمال من تفصيل. سه تا قصه دیگه هم، چند دقیقه وقت داریم؟ سه تا قصه دیگه هم نقل میکنن، من فقط به یکیش اشاره کنم، بقیش خودتون مطالعه کنید. دیگه ختام بحثمونه، ختامه مسک، ملاقات ها با آقا. حالا ما در آستانه نوروز هستیم، به فرمایش حضرت امام خمینی نوروز عید اسلامی نیست، ولی اسلام مخالفت نکرده با این. حالا مستحباتی هم دارد، دید بازدیدهایی هم دارد، ولی تأسف خودمون بر اینه که چرا باید اینقدر تعطیل بشه؟ برای چی؟ آیت الله عظما گلپایگانی روز نوروزش هم دست می‌فرمود. و ما خودمون رو وقتا 45 سال قبل سطوح می‌خوندیم مسجد امام درس مرحوم آقای ستوده و دیگران، یه روز یا دو روز تعطیل میکنن به خاطر شلوغی قوم، نه به خاطر نوروز. به ما میگفتن که بیرون کن، نهید بیرون شلوغه، نگاه به نامحرم میفته. اوضاع خیلی به هم بود، خیلی به هم بود. بعد دوباره اوضاع شروع میشد، یک دو روز تعطیل بعدم. حالا واقعا مطلب تأسفه. تعطیلات دولت هم ما تعطیل میکنم، تعطیلات خودمون هم تعطیل میکنم، گاهی اتفاقات میفته باز باید تعطیل. خب بیاید بحثش کنید، ایام تعطیل درس بخونید، ایام تحصیل تعطیل کنید، بیشتر میخونیم، باور کن بیشتر میخونیم. ما از اول سال درس شروع کردیم، اول سال تحصیلی کی بود؟ ذوالقعده بود یا ذوالحجه بود؟ تو الان چند تا درس شد فقه اصول؟ چقدر؟ 94 تا. نباید همین هم همین قد، یعنی 3 ماه دیگه ما پایان سالیم دیگه، یعنی یک سال درسیمون میشه چقدر؟ 3 ماه. 90 روز، 100 روز. به کجا میخوایم ما برسیم؟ از ما گذشته، نوبت شما هاست. شما که الان درس نخونید فردا دیره. خیال میکنید که مراجع معظم این مقامات علمیشون در دوران پیری کسب کردن؟ نه آقا، در دوران جوانی درس هاشون رو خوندن. خود امام تابستون کتابای قبل دوره میکرد و برای درس سال آینده مطالعه میکرد، مشغول مطالعه و درس و بحث بودن. نمیدونم اینا رو که ما خودمون تو نجف اشرف دیدیم و گرمای طاقت فرسای نجف اشرف، مرحوم آقای خدا رحمتش کنین به اصطلاح سر منبر هوا خیلی گرم بود دیگه، این قباش هم باز، این دوگمه هم باز، خودشو باد میزد و درس میکن تابستون. حالا باید یه تعدیت موسمی هم بوده، اما درس بیشتر بود. قومش هم همینطوره، درس خیلی بود. الان تعطیلاتمون خیلی، خب سن جوانی اگر نتوانید خودتون رو به جایی برسانید فردا دیره دیگه. حد اکثر ببینید بزرگان ما در چه سنین مجتهد شدن، در چه سنین صاحب نظر شدن. صد باقر صد 11 سالی کتاب منطق نوشته، 11 سالش بود. هم دارم مرحوم چه فاضل هندی 14 سالش بود، علوم عقلی و نقلی رو همه رو پشت سر گذارنده بود، همه رو. مقدم کتابش هست و هیچ کس هم نگفته اشتباه کرد، پشت سر گذارنده بود. حالا ما تازه به سال سن نزدیک 40 هستیم، 40 سال تازه میخواییم درس بخونیم. خلاصه زمینه هایی فراهم است، هم باید مسئولینه حوزه مقدس فکری بکنن تعطیلات باید کم بشه، و هم خود طلبه ها. حالا درس تعطیل شد بشه استاد بگیریم، ما پنجشنبه و جمعه خود بنده درس میگرفتم، شرح نظام را طی پنجشنبه و جمعه خوندم، پیش آقای مدرس خدا رحمتش کنه، 4 تا جلسه، صبح پنجشنبه یکی، بعد از پنجشنبه یکی، جمعه صبح و عصر. نمیدونم بحث متنور را پنجشنبه جمعه خوندیم، نمیدونم اصول فقه مباحثش کردن، یه سری بدایه و نهایه هم مباحثه کردن تو همین تعطیلات. حالا بالاخره اگر نشود حوزه تعطیل بود، معنیش نیست که نشاط و به اصطلاح فعالیت علمی ما تعطیل بشه، نه، خودمون دنبال کنه، دنبال بکنید تا عقب نمونید، و الا کلامون پس معرکه است. حالا که تعطیلات هست کارهای علمی دیگه انجام بدید، مطالعات داشته باشید، تحقیقات داشته باشید، از حوزه خدای نخواسته بیگانه نشیم. یه روز درس تعطیل میشد، آقای حایری میاد چی میفرمود؟ آقای حایری بزرگ، بله، امروز عوام شد. یه روز، یه هفته آقای علامه حبی درسش رو تعطیل کرد، دیدن فامیلش وقتی که آمد، پدر بی‌اعتنا بود بهشون، بابا چرا مگه من از شما اجازه نگرفتم برم دیدن داییام، چرا از من ناراحتید؟ خب یه هفته درس تعطیل کردی؟ دست کرد توی جیبش کتاب تفسیر رو در آورد، من توی این فرصت تعطیلی دوباره فقه نوشتم، 35 تا شرح بر این کتاب هم اینه، میدونستی؟ تو همون تعطیلات نوشتم. الان از فرصت استفاده کنیم تا بتوانیم مورد دعای آقامون امام از قرار بگیریم که بفهمد که خداوند عز و جل شما را جزء خدمتگزاران به شرع قرار بدهد. بله دیگه، فقط یک یادی از علمای بزرگوار ما، ذوی الحقوق ما، کسانی که در این کلاس یادشون کردیم، از بیاناتشون استفاده می کردیم، مخصوصا علامه حلی و مرحوم مظفر و سایر بزرگان مذهبمون و والدین شماها حاضرین و خود شماها و ما، رحم الله من قرأ الفاتحه. اللهم صل